بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و روح مطهر امام بزرگوار و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرد. درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و نقشی که در جامعه داره بحث های زیادی شده و خود شما عزیزان هم سر کلاس های درس یا در جلسات بحث و سخنرانی در این زمینه حتما بیاناتی داشتید و برای دانش آموزان و دوستانتون مطالبی ایراد کردید. به یمن رهنمودهای مقام معظم رهبری، این اصل بزرگ اسلامی بار دیگه در جامعه ما مطرح شد و میره که انشالله با همت برادران متعهد، به خصوص فرهنگیان و مربیان، جایگاه خودش را در نظام مقدس اسلامی باز بیابه. بنده در این فرصت نمیخوام درباره اهمیت امر به معروف و کلیاتی در این زمینه صحبت کنم. بعضی نکته ها هست که مورد غفلت واقع میشیم، توجه به اونها میتونه در مقام عمل راه گشا باشه. یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم که اصولا برخورد ما با وظایف شرعی و دستوراتی که در کتاب و سنت بیان شده و احکامی که از طرف خدای متعال برای ما تشریع شده، برخورد مردم متفاوته. به طور کلی میتونیم بگیم برخوردها را به دو دسته کلی تقسیم میکنیم. یه دسته کسانی که سعی میکنند اون چه واقعا خواست خدا و اولیای خداست درک کنند و اون را درست به اجرا بگذارند. بعضی میخواند یک فرمالیتی درست بکنند و شانه از زیر بار تکلیف خالی کنند. دیگه در صدد این که هدف از این حکم چی هست و چگونه باید اجرا بشه که به غرض شارع مقدس نزدیکتر باشه و بهتر تحقق ببخشه اون غرض را، کاری ندارن. بعضی هم که مطلقا در مقام عمل چندون تعهدی ندارن. حالا از این دسته سوم که بگذاریم، اونایی که در مقام عمل برمیان دو دسته گلی هست. یه دسته واقعا میخواند اهداف شارع را تحقق ببخشن، یه دسته میخواند یک فرمالیتی درست کنند و شانه از زیر بار تکلیف خالی کنند. در نماز هست، در روزه هست، در حج هست، در جهاد هست، در امر معروف و نهی از منکر هست، سایر احکام شرعی هست، احکام حقوقی، خانوادگی، رفتار با همسر، با فرزند، الی آخر مسائل تکالیف مختلفی که ما داریم. بعضی های شکل ظاهری شو به یه صورتی سرهمبندی میکنند و به خیال خودشون تکلیفشون رو انجام میدن و میرن. اما بعضی ها دلسوزانه میخوان ببینن هدف شارع چه بوده و چگونه باید تحقق پیدا. حالا در اون چه مربوط به مسئله ماست، بعضی تلقیشون از امر به معروف و نهی از منکر اینه که خدا بالاخره از ما خواسته که وقتی یه منکری میبینیم یه چیزی بگیم، یه کاری انجام بدیم. دیگه کار نداریم که آخر شارع چرا اینو خواسته، چه هدفی داشته از این تکلیفی که متوجه ما کرده و چگونه باید اون هدف رو تحقق بخشید. اینجور افراد کافیست که وقتی مثلا تو کوچه و بازار به یک کسی برمیخورن که یک گناه بارز و بیانی انجام داده که طبعا مربوط به ظواهر هم خواهد شد، یه برخوردی باش میکنن که آقا مثلا این کارو نکن، فرض کنیم، یا چرا همچی کردی، و میگذارن میرن. بعدم دفعه اول که این کارو انجام دادن دیدن تأثیر نکرد، دفعه دوم دیگه میگن شرطش تحقق نداره چون این تکلیف مشروط بود به اینکه ما احتمال تأثیر بدیم. خب یه دفعه گفتیم اثر نکرد، دیگه تکلیف برداشت. اگه یه جایی هم احتمال این باشه که آدم باید چیزی از خودش مایه بگذاره، یک ضرری تحمل کنه، اونم که میگن این تکلیف مشروطه به اینکه ضرر نداشته باشه، جایی هم که ضرر داره که نباید انجام، تکلیف دیگه نیست. و چه بسا در مقام همون تکلیف ظاهری که میخوان انجام بدن چه اغراضی دخالت میکنه که مفاسدش از مفسده اصل اون منکر بیشتره. مثلا برخورد میکنن با یه کسی و بهش میگن مثلا نهی از منکر میخوان بکنن، چرا این گناه کردی، اونچنان برخورد میکنن، طرف رو تحقیر میکنن، توهین بهش میکنن، به طور اصل مثبت به قول ما طلبه ها وانمود میکنن که تو گناهکاری، ما آدم صالح و شایسته ای هستیم، ما این که به تو میگیم نباید این کارا بکنی، تو آدم بدی هستی، ما آدم خوبی هستیم که این کارا نمی کنیم، به تو هم میگیم نباید بکن، چه بسا خودش هم انجام میده، دلش هم خوشه که نهی از منکر کرده. بله ما نهی از منکر کردیم، گفتیم آقا چرا این کارا میکنی شما، این نهی از منکرش خودش مشتمل بر چند تا منکر خودنمایی، تحقیر دیگران، توهین کردن، چه بسا آبروش رو جلوی مردم ریختن که اون چیز دیگریست، باز خود تحقیر و توهین نسبت به یک شخص یه حرفه، آبروش رو جلوی دیگران ریختن یه حرف دیگه، همه اینا گناهه. و چه بسا هر یکی از اینها گناهش از اون گناهی که مرتکب شده شخص بیشتر باشی، همه اینا را آدم مرتکب میشه دلش هم خوشه که نهی از منکر کردی. چرا؟ برای اینکه مثلا تو رساله نوشتن که وقتی با یه منکری برخورد میکنی باید اول با زبان و بعدم با عمل مثلا جلوگیری کنی. این برخورد سطحی، عامیانه و اگر اجازه بدید عرض کنم جاهلانه با مسئله است. اگر ما بخوایم واقعا دستور خدا و پیغمبر رو در این زمینه عمل کنیم، باید توجه به هدف این قانون داشته باشه. این قانون رو برای چی وضع کرده؟ برای اینکه من یه چیزی بگم و برم به یک دایی توهین کنم و چند تا گناه مرتکب بشم؟ یا نه، این قانون وضع شده برای اینکه به بهترین وجه جلوی مفاسد گرفته بشه و کارهایی که میبایست انجام بگیره اونها به مرحله عمل در بیاد. اگر هدف این است باید بگردم بهترین راهش رو پیدا کنم، چگونه برخورد کنم، به چه صورتی که اولا خودم مرتکب گناهی نشم در این مقام امر معروف و نهی از منکر به اصطلاح، و ثانیا هدف این قانون تحقق پیدا کنیم. اینکه یه قانون گزاف بی هدف و بی حکمتی نیست، روشنه که این قانون به خاطر چی وضع شده. حالا که هدف مشخص است باید طوری انجام بدم که اون هدف تحقق پیدا کنه. ما یه بحثی داریم در اصول، برادران روحانی که تشریف دارن اطلاع دارن، می فرمان اگر مکلف آگاه باشد به غرض مولا، بداند که مولا از او چی خواسته، چه غرضی داره. حتی اگر امر لفظی هم نکرده باشه، بدانه که چنین چیز رو از اون میخواد قلبن. حالا یا امر کرده به اون نرسیده، یا مانعی داشته از امر کردن، به هر حال ولو امر لفظی هم به اون نرسیده، اگر علم به غرض مولا داره باید اون غرض رو تحقق بباشه. مثال ساده میزنن، میگن اگر، چون این مسائل را در مقام پیاده کردن با مثال های اجتماعی که در اون زمان ها بیشتر مصداق داشته روشن‌تر بوده، مثال می‌زدن به مولا و عبد. اگر که مولایی به عبدش دستوراتی میده، بدون مثلا در یک روز تابستان گرما مولا تشنه است، عبد وظیفه‌اش اینه که رفت تشنگی مولا بکنه. حالا اگر اتفاقا دستور مولا به اون نرسه، او که میدونه مولا تشنشه، باید رفت تشنگی او را بکنه. البته اینا مثال های خیلی جالبی هم نیست، ولی برای روشن کردن مطلب گاهی میتونه مفید باشه. منظور اینه که اگر ما فهمیدیم خدای متعال از ما چی خواسته، ولی او ظاهر لفظ را نتونیم اون معنا را ازش استفاده بکنیم، یا امرش به ما نرسیده باشه دقیقا، اگر هدف شارع مقدس برای ما مشخصه، حتما باید اون هدف را تحقق ببخشیم. نمیتونیم بازی با لفظ بکنیم و با درست کردن فرمالیته خودمون رو از زیر بار تکلیف خالی کنیم. بدون شک خدای متعال خواسته که مسلمانان نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشه، بی تفاوت نباشه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یک پیوند معنوی و یک رابطه درون گروهی بین مؤمنین، کسانی که ایمان دارن، تعهد دارن، باید برقرار بشه که خیر و شر همدیگر را خیر و شر خودشون بدونن. اگر میبینن یک کسی مبتلا به یک گناهی هست، چنین احساسی داشته باشند که یکی از عزیزترین افراد خانوادهشون مبتلا به یک مرض سختی شد. اگه شما در خانوادتون، فرزندتون، همسرتون، یکی از عزیزانتون مبتلا به یک مرض سختی بشه، میتونید شما بی تفاوت از کنارش بگذارید؟ عضوی از خانواده شماست، شما با هم پیوند دارید، خیر شما خیر اوست، خیر او خیر شماست. باید تلاش کنید این مرضش معالجه بشه، والا دودش تو چشم خود شما هم خواهد رفت. مؤمن باید به سایر مؤمنین در جامعه این چنین نگاه بکنه. اگر کسی مبتلا به گناهی شد، یعنی مبتلا به یک آفت و یک بیماری روحی، یک بیماری معنوی، باید سعی کرد رو نجاتش رو. اگه داره میفته توی چه دستشو بگیر، نزو بیفته. اگر غفلت داره از یه چیزی، بهش بگو حواست جمع باشه، این غذایی که داری میخوری آلوده است، مریض میشی، نخور. اگر مبتلا شده، باید در صدد علاجش بر بیاییم. اگه معالجه ساده داره، ساده. اگه باید بری بیمارستان، بیمارستان. باید بری بخوابونیش، تلاش بکنی تا معالجه بشی. به صرف اینکه بهش بگی آقا برو خودتو معالجه کن، این درست نمیشه. فرد خانواده شماست. غرض از تشریع امر به معروف و نهی از منکر در عالم اسلام، ایجاد چنین رابطه همبستگی بین مؤمنین و مؤمنات تا همه نسبت به هم احساس مسئولیت بکنه. مجموع یک جامعه اسلامی باید خودش یک پارچه ببینه. هر فردی در این جامعه اندامی از این پیکر است. هر یکی نسبت به سایر اندام ها باید حساسیت داشته باشه. در جامعه اسلامی افراد اونچنان نیستند که در یک جامعه غربی هر فردی برای خودش یه زندگی آزادی داشته باشه جدای از دیگران. در جامعه اسلامی یک روح اجتماعی و همبستگی اجتماعی حاکم. گرایشی که الان در فرهنگ غربی وجود داره، نه الان و از قرنها پیش و روز به روز هم تقویت میشه، گرایش فردگرایی است. صرف نظر از بعضی از گرایش هایی که در گوشه و کنار پیدا شده به شکل هایی کم کم حتی به صورت یک حزبی و بعدم به صورت دولتی و به صورت ایدئولوژی در آمد و بعدم شکست خورد، و از اینا که صرف نظر کنیم، گرایش حاکم و مسلط در جهان غرب فردگرایی. هر کسی زندگی خودش، حتی بین افراد خانواده اون عاطفه‌ای که در جوامع ما وجود داره اونجا نیست. از این چیزا زیاد شنیدید، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. مثلا دیده میشه که فرزند پدرش میبینه در حال مرگ، فکر این است که خونشو بفروشه، اعضای بدنشو بفروشه، ازش استفاده کنه. این احساس خیلی شایعه، تعجبی نیست. اگه یه پسری میبینه پدرش داره میمیره، فکر این باشه که چشمشو بفروشه، گلیاشو بفروشه، ازش استفاده کنه. و تا زنده است اونچنان احساس مسئولیتی نداره. خب پدری داره، باید تأمین اجتماعی، بیمه اجتماعی، باید زندگیش رو اداره کنن، حقوق بازنشستگی داره، دریافت بگیره بخوره کن. به ما چی؟ پسرم برای خودی زندگی علایه. در زندگی اجتماعی هم آزادی فردی تا حد اکثری که ممکن هست اونجا حاکمه. هر کسی در چهاردیواری خودش که هیچی مسلط است و اختیاری داره، هیچی. در زندگی اجتماعی هم تا اونجایی که یک ضرر بیان اجتماعی به دیگران نرسه آزاده. و متاسفانه این فرهنگ کمابیش صادر شده و به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده و در اکثر مردم ما در حال حاضر تأثیر از این فرهنگ به خوبی دیده میشه. یه خود بازتر عرض کنم، جامعه ما الان در اثری که از فرهنگ غربی پذیرفته، امر به معروف و نهی از منکر را فضولی میبینه. پوسکنده بگم تا درست روشن میشه. اگه به کسی بگه آقا چرا همچی میکنیم، میگه به تو چه؟ من آزادم، مملکت آزادی، دموکراسی، هر کجا دلش بخوام. تو چی؟ تا یک چارچوبه مشخص قانونی نباشه که هیچ گریزگاهی ازش نباشه، کسی حق نداره بخواد. اونم باید از طریق پلیس و دادگاه و این حرفا. ولی شخصا کسی حق نداره متعرض دیگری بشه. اگه میگی من خلاف قانون کردم، برو شکایت کن. دادگاه رسیدگی کنه، اون وقت به من بگه باید فلان کار بکنی یا نکنی. این فرهنگ غربی است. جامعه ما هم خواه ناخواه در مخصوصا قرن اخیر از این فرهنگ اثر پذیرفته. الان در درون جامعه ما هم حتی بعد از انقلاب و بعد از حاکم شدن 14 سال گذشته از فرهنگ انقلابی اسلامی، هنوز در توده‌های مردم ما هرچه روشن فکرتر و تحصیل کرده تر هستن بیشتر این فرهنگ وجود داره. کسی به خودش حق نمیده در کار دیگری دخالت کنه، و اگر دخالت بکنه، حرفی بزنه یا رفتاری انجام بده، اون چنان با عکس العمل شدید برخورد میشه که یه بی‌ادبی خیلی صریحی. شما چه عجب، چرا ادب نداری؟ چرا خودتو نمیشناسی؟ شما چه حق داری حرفا رو بزنی؟ این یه فرهنگی است، ما خودمون درست درک نمی‌کنیم. یک کسی از خارج که نگاه بکنه، اون وقت جامعه ما رو می‌تونه بررسی بکنه که این چه فرهنگی برش حکومت داره. این فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه که همه اعضای جامعه مثل اندام ها یه پیکرن، همه به هم کار دارن، همه خیلی همه باید بخوان، همه نسبت به هم مسئولیت دارن. به تو چه یعنی چی؟ ما همه یکی هستیم. اون حدیث معروفی که آمده حتما بارها شما شنیدید، مطرح میشه که وقتی به یک کسی میگیم فلان کاری را نکن، فلان گناهی را مرتکب نشو، میگه خب این مربوط به خود منه، اگه عقوبتی داره تبعاتی داره به من مربوط میشه، به شما کاری نداره. بهش تعلیم میدن، میگن اگر تو در کشتی نشسته باشی، این بیان در روایت معصوم، اگر چند نفر تو کشتی نشستن، یه نفر شروع کنه جای خودش اونجایی که نشسته سوراخ کردن، بهش بگن آقا چرا کشتی را سوراخ میکنی؟ میگه همون جای خودمه، به شما مربوط نیست، من همون جایی که خودم نشستم دارم سوراخ میکنم، صندلی شما را که سوراخ نکردم. شما چی بهش میگی؟ میگه درسته تو اینجا نشستی، اما وقتی سوراخ شد آب افتاد تو کشتی، دیگه اون جای تو جای من نمیشناسه، کشتی غرق میشی. وقتی در کشتی رخنه پیدا شد، آب اومد توش، آب فرا گرفت کشتی را، کشتی را غرق میکنه. دیگه آب نمیپرسه کجا تو نشسته بودی. زندگی اجتماعی اون چنان به هم پیوسته است که ظرف اجتماع مثل یک کشتی است که افراد جامعه درش نشستن. اگر رخنه‌ای در اجتماع پدید بیاد، فسادی در اجتماع پیدا بشه، اینجور نیست که محصور بشه به اون فرد، خواه‌ناخواه به دیگران سرایت میکنه، فسادش دامن دیگران هم را میگیره. جامعه اسلامی این خاصیت رو داره که این مطلب رو درک میکنه که ارتباطات اجتماعی باعث این میشه که نفعش گسترش پیدا کنه به همه برسه، ضرری هم اگر هست گسترش پیدا میکنه به همه میرسه. اینجور نیست که منافع و مصالح هر فردی در دایره زندگی خودش محدود بشه و در همونجا محصور بماند. اولا قابل سرایت هست، مثل بیماری مصری میمونه. اگر یک کسی مبتلا به بیماری مصری هست، شما اولیای مدرسه چیکار میکنید؟ یه دانش آموزی که مبتلا میشه، میگید آقا چند روز تو خونه استراحت کن، مدرسه نیاد. دیگران هم مبتلا میشن، حتی یه سرماخوردگی باشه، میگید چند روز استراحت کن بعد به مدرسه. چرا؟ اگه ضرری داره درس خوندن برای خودشه. نه بابا، صحبت ضرر خودش نیست، میاد دیگران رو مبتلا میکنه. هدف از امر به معروف و نهی از منکر اینه که جامعه نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشند، خیر و شر همه رو خیر و شر خودشون بدونن و بالعکس دلسوزانه فکر این باشند که افراد مبتلا نشند، اگه مبتلا شدن جلوگیری کنه، معالجه کنه. با این دید وقتی آدم نگاه میکنه به مسئله امر و معروف و نهی از منکر، اون وقت میفهمه که وظایف خیلی سنگین تر از اون چیزیه که در ابتدای امر به نظر میرسه که آقای بگو، و اگر نه مثلا در صورتی که احتمال اثر داشته باشه و هیچ ضرری نباشه و الی آخر. بعدم یه بار که گفتی دیدیش اثر نمیکنه، دیگه نمیخواد بگی. بلکه اگه بدونی که طرف میدونه و عمل نمیکنه، تو هم لازم نیست براش بگی. یکی از شرایطش هم اینه که احتمال بدی نمیدونه، یه همچو برخوردی پیداست که این اصل اصیل اسلامی را خونسا میکنه، بی اثر میکنه، کما اینکه کلجه. از یک طرف برخورد سطحی نگرانه مسلمان ها با این اصل، از یک طرف نفوذ فرهنگ بیگانه در جامعه اسلامی که دخالت در کار دیگران را فضولی میدونند، بی ادبی میدونند، نه به عنوان یک دلسوزی و خیرخواهی، باید اون مطلب اولم رو که عرض کردم بهش اضافه کرد. سوء رفتار کسانی که در مقام امر و معروف هم بیاد عامل سومیش که بهش اضافه میشه. حاصلش این شد، از یک طرف جو اجتماعی جامعه ما در اثر آثاری که از فرهنگ غربی پذیرفته آمادگی برای امر و معروف نهی از منکر نداره. چرا؟ چون این دو واجب را دخالت بیجا در زندگی دیگران می‌دونه. یک، پس باید با این فرهنگ مبارزه کرد، مبارزه فرهنگی، به مردم فهموند که آقا این فضولی نیست، این خیرخواهی است، این دلسوزی است. زندگی اجتماعی به هم وابسته و پیوسته است. نمیشه یک فرد فاسد باشه در جامعه و فسادش به خودش مبرود باشه، به دیگران سرایت نکنه، خانه‌ها سرایت خواهد کرد. باید اون فرد رو اصلاحش کرد تا دیگران هم سالم بمونن. این یک مبارزه فرهنگی میخواد، کار یه روز و دو روز و یک گفتن و نگفتن بکن نکن نیست. این کار برنامه ریزی میخواد، در کتاب های درسی، در بحث ها، در برخورد ها، در سخنرانی ها، در مقاله ها، در کتاب ها، در فیلم ها، در نمایشنامه ها. اینا باید جا بیفته تو مردم که آقا امر معروف و نهی از منکر فضولی نیست، دلسوزی است، مهربانی است، خیرخواهی است. از طرف دیگه گفتم سوء برخوردی که کسانی به عنوان امر معروف و نهی از منکر میکنن، یه عقده‌های روانی دارن به عنوان امر معروف و نهی از منکر، اونها رو میخوان ارضا کنن، دقیق دلیاشو میخوان حالی کنن. با یه کسی حساب خورده داره، میخواد آبروشو بریزه، یه بهانه‌ای پیدا میکنه که آقا تو مبتلا به فلان گناهی شدی، جلو مردم آبروشو بریز. انگیزه خیرخواهی نیست، انگیزه اینه که طرف خراب کنه، بکوبتش، نابودش کنه. این امر معروف نیست، این که خودش منکریست، بالاتر از اون منکر اولی. یا میخواد خودنمایی کنه، بگه ما از خوبان جامعه هستیم، شما آدمای فاسدی هستید، ما باید نسبت به شما امر معروف کنیم، به چیزای از این قبیل. پس باید کسانی که در مقام امر معروف و نهی از منکر برمیان کاملا انگیزه خودشونو بکاوند، ببینن به چه انگیزه ای دارن این کار انجام میدن. واقعا انگیزه شون اصلاح طرف هست یا کوبیدنش هست؟ اگه اصلاح هست باید راهش رو پیدا کنن، ببینن از چه راه بهتر میشه اصلاح کرد، با برخورد خشن یا برخورد مؤدبانه جلوی مردم یا به طور خصوصی. محکوم کردن طرف یا عذر تراشیدن براش. یه کسی کاری کرده، شما میدونید، او به رو خودش نمیاره که من این کارو کردم. شما باید بگید نه خیر، من میدونم این کارو کردی و بسیار کار بدی کردی و غلط کردی و دیگه نباید از این کارا بکنی، اینجور برخورد کنیم. یا بگیم اونم در خلوت خصوصی، این رفتاری شما داشتید که چنین ایهامی داره، ممکنه یک کسی تهمت بزنه به شما که مرتکب کار بدی شدی. من میخواستم به عنوان دلسوزی به شما بگم رفتارتون رو طوری انجام بدید که جای چنین اتهامی برای شما نماند، دامن شما پاکیزه است، شما فرد شایسته‌ای هستید، نباید این تهمت‌ها به شما زده بشه. جوری رفتار کنید که این تهمت‌ها به شما نچسبه. تبرئه‌اش میکنید، دارید عذر از هم براش میتراشید. یا فلان جا که فلان رفتاری داشتید، من میدونم شما توجه نداشتید، غفلت شد فلان، خواستم به شما عرض بکنم توجه داشته باشید که بعد از روی غفلتی همچو حرکتی از شما سر نزنه. این شخصیتش رو حفظ کردید، مهربانی هم کردید، اون طرف میفهمه که شما غرض مرضی ندارید. اگه غرض مرضی داشتید به صورت دیگری میتونستید اونها اعمال کنید. به طور خصوصی با این لسان مؤدبانه نمی گفتید، مطمئن میشه که خیرخواهش هستی. اون وقت خیلی زمینه برای پذیرش فراهم میشه. اما اگر طوری باشه که طرف احساس کنه من دارم دق دلی مخالی میکنم، دارم انتقام ازش میکشم، میخوام شخصیتش رو خورد کنم، اونم مقاومت میکنه یا میگه تو دروغ میگی، بی خود میگی، تهمت میزنی، افترا میبندی، یا میگه نخیر کردم بازم میکنم ببینم تو چی میگی، به تو چه، بعد چیزهایی از این خواهی، چه فایده داره این؟ پس روشی رو باید انتخاب کردی با این هدف تناسب داشته باشی و پیدا کردن این روش ها کار ساده ای نیست. همونطور که برای همه مسائل زندگی اجتماعی روز به روز پیچیده تر میشه و باید تحت فرمول های علمی در میاد و روش کار بشه، انواع و اقسام شیوه هاش مورد مطالعه قرار بگیره، بهترین شیوه انتخاب بشه، در این مسئله هم همینطوریه. در یک زندگی ساده اجتماعی کوچکی مثلا یک ده 50 خانوار زندگی، در اونجا مسائل خیلی ساده است. یک کسی یه اشتباهی بکنه خیلی ساده میشه باش برخورد کرد و اول بهش تذکر داد و اگر مقاومت میکنه بایکوتش کرد و خیلی ساده است. اما در یک جامعه یک میلیاردی مسلمان های دنیا و جوامع کوچکش، حالا کوچک کوچکاش 20 میلیون هسته، کشور ما 60 میلیون جمعیت ده، این مسائل به این سادگی یک ده یک جامعه کوچیک قبیله‌ای و عشیره‌ای نمیشه باش برخورد کنه. باید طبیعاتش رو بررسی کرد، شیوه های مختلف را دید. امروز وسایل مختلفی برای برخورد با دیگران وجود داره، سابقا این چیزا نبوده، امکانش نداشته. ما باید از اینا استفاده کنیم و بگردیم بهترین راه را برای اصلاح دیگران با کمال دلسوزی و مهربانی و خیرخواهی انتخاب کنیم. اگه این کارا را نکنیم و تنها با یک برخورد سطحی نگرانه با مسئله اکتفا کنیم، هیچگاه تکلیف خودمون رو انجام ندادیم و هیچگاه جامعه ما از منافع امر به معروف و نهی از منکر برخوردار نخواهد شد. و در اون سراشیبی که فرهنگ غربی قرار گرفته، اگه ما هم دنبال روی اونها شدیم، در همون سراشیبی قرار خواهیم گرفت و به همون سرنوشت هم مبتلا خواهیم شد. عرایزم رو جمع کنم، فرصت نیست که بیشتر در موارد خاص‌تر و شیوه های رفتار با قشرهای مختلف و گروه های سنی و گروه های اجتماعی مختلف باز کنیم مطلب دیگه. آقایون الحمدلله همشون اهل فن و اهل مطالعه و اهل تجربه هستن، چه در مدرسه با گروه های سنی مختلف، چه در محل کارشون با همکارانشون، چه در جامعه بزرگ با سایر مردم و قشرها و توده های مختلف، هم تجربه هایی دارند، هم از اصول علمی مربوط به اونها آگاه هستند، از روانشناسی اجتماعی. بنده نباید اینا رو عرض بکنم، ولی خواستم یه اشاره بکنم و بگذرم. یکی از نکته هایی که در مقام امر به معروف و نهی از منکر میبایست رعایت کرد و به خصوص در روایات تأکید شده، حتی در خود قرآن کریم بهش اشاره شده، اینه که وقتی ما از این فریضه الهی درست بهره میگیریم و به مصالحش میرسیم، که خودمون پایبند به اونها باشیم، یعنی خودمون اهل عمل باشیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، شما اگه دلسوز دیگران هستید که مریض شده، مبتلا شده، یعنی اون طرفو بیشتر از خودتون دوست میداری؟ میپذیرن از شما که بگی من حالا برای خودم مهم نیست، تو دیگه مبتلا نشو. اون میگه اگه واقعا چیزی بدیست چرا خودت میکنی؟ این نمیتونه بپذیره که شما او را از خودتون بیشتر دوست میدارید. میخواد او مبتلا نشه، اما برای خودتون باکی نیست که مبتلا هم بشی. این پذیرفتنی نیست. الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم. هر کسی خودشو بیش از همه دوست میده، تعارف نداره. اگه دلسوزی داشته باشیم برای دیگران، در درجه اول باید برای خودمون دلسوزی داشته باشیم. اگه یک کسی میبینیم نمازشو درست نمیخونه، سر وقت نمیخونه، وقتی ما میتونیم در او اثر بگذاریم که خودمون نمازمون درست باشه و خودمون آخر وقت نماز میخونیم، به فرزندمون میگیم اول وقت نماز بخون، او اثر نمیکنه. میگه بابا اگه راست میگی تو خودت هم بخون، اگه واقعا باید اول وقت بخونم پس تو چرا خودت میندازی آخر وقت؟ این اثر نمیکنه. بله اگه میخوایم فرمالیته درست کنیم بگیم بله امر و معروف کردیم ما دیگه، خب این همون کاریست که اول عرض کرده. اما اگه میخوایم تکلیف الهی عمل کنیم و به اهداف و مصالح این فریضه برسیم، باید اول خودمون عمل کنیم. هر فردی اول باید خودشو اصلاح کنه، بعد به دیگران بپرس. البته این معناش نیست که حالا که ما خودمون را اصلاح نکردیم پس تکلیف نسبت به دیگران هم نداریم. نه، دو تا گناه داریم. یکی چرا خودت اصلاح نکردی؟ یکی چرا به دیگران نگفت؟ ولی باید بدونیم اگه به دیگران بگیم و میخوایم اثر کنه، باید خودمونم را اصلاح کنیم. این که میگم خودمون را اصلاح کنیم، یک وقت خود فردی در نظر هست. یه نفر خودشو میگه، معلمی سر کلاس، پدری در خانواده، میخواد دیگران اصلاح کنه، باید رفتار خودش لااقل در اون موردی که امر به معروف میکنه باید درست باشه. حالا اگه یه اشتباهی جای دیگری هم داره، در اون مورد لااقل باید خودش اهل عمل باشه. سیگاری که به دیگران میگه آقا شما سیگار نکشید، من میکشم بسه، اون میگه اگه بده چون خودت میکشی. ممکنه این عذری داشته باشه، یک توجیهی هم داشته باشه، اما برای دیگران قابل قبول نیست. اگه واقعا تو معتقدی چیزی بدی خودت ترک کن. و همینطور کارهای دیگه. اول باید سعی کنیم خودمون رو اصلاح کنیم تا بتونیم در دیگران اثر بگذاریم. خود که میگم یه وقت خود فردیست، یه وقت خود گروهیمون. کادر آموزش و پرورش یک مدرسه، اگه بخوان بچه ها را اصلاح کنن، این کادر باید اول خودش اصلاح کنه. یه نفر سالم بخواد توی یک گروهی که ناسالم هستن بخواد فعالیت بکنه، نتیجه 100% نخواهد گرفت. یعنی همونطور که گفتار این و رفتار این میباید اثر خوب داشته باشه، گفتار و رفتار بد دیگران هم اثر خودش را خواهد داشت. اول باید سعی بکنیم همکارامونم را اصلاح کنیم. نمیشه بگیم آقا توی مدرسه این مربی تربیتی، این مسئول اصلاح اخلاق بچه هاست، معلم های دیگه هر جور باشن. این به جایی نمیرسه. این بچه ها همینطور که با مربی تربیتی ارتباط دارن، با مدیر و معلم های دیگه و ناظم مدرسه هم ارتباط دارن، از اونا هم اثر میپذیرن. اگر توی معلمای ویژگی های خاصی باشه که موجب محبوبیت یه معلمی بشه، اثر او بیشتر خواهد بود. معلم زبان باشه، ریاضی باشه، فیزیک باشه، اگر درس خوب میگه، پرستیج خوبی داره، اخلاق خوبی داره، این محبوب میشه تو بچه ها. این بهتر از همه تو بچه ها اثر میزه. اگه این کارش خراب باشه، اخلاقش خراب باشه، رفتارش خراب باشه، بچه ها از این به مراتب بیشتر اثر میپذیرن تا از این مربی تربیتی. سعی کنیم کادرمون رو اصلاح کنیم، هماهنگ باشه. با یه معلم خوب نمیشه مدرسه رو اصلاح کرد، مخصوصا اگه تزاحم باشه، یکی یه چیزی بگه اون یکم نفی کنه. بچه ها کدوم قبول میکنن؟ اونی که به دلخواهشون نزدیکتره. از کی قبول میکنن؟ از اونی که بیشتر دوستش میدن. پس برای اینکه کار ما موفق باشه باید سعی بکنیم گروهمون هماهنگ باشه. این هم یه نکته ایست که گاهی مورد غفلت قرار میگیره. و بیش از همه تأکید میکنم در اینکه انگیزمون رو اصلاح کنیم. واقعا باید از روی خیرخواهی امر معروف و نهی از منکر کنیم. اگه یک چیزی قاطی داشته باشه این اثر سوء خودش رو خواهد بخشید. یه جایی خودش رو نشون میده که این خالصا برای اصلاح نیست. یه چیزی قاطی هم داره، یه خودنمایی هم توش هست، یه انتقامگیری هم هست. اگه چنین چیزایی باشه نه تنها حسن اثر نداره بلکه اثر معکوس میتونه ببخشه. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که همه وظایفمون مخصوصا این وظیفه مهم اجتماعی را اونطوری که مطلوب و مرضی خدا و اولیای خدا هست عمل کنیم و به آثار مطلوبش نائل بشیم. و فقط الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.